أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا سه دلیل از ادله بساطت معنای مشتق مورد بررسی قرار گرفت و هر سه دلیل رد شد. دلیل چهارم این است که اگر مشتق معنای مرکب داشته باشد، این مستلزم لغویت خواهد بود و لغو با حکمت وضع سازگار نیست. بنابراین نمیتونیم بگیم واضع مشتق را برای یک معنای مرکب وضع کرده. نتیجه این است که برای خروج از لغویت و بیفایده بودن معنای مشتق، بیفایده بودن وضع، باید قائل به بساطت معنای مشتق بشیم. این اجمال دلیلی است که محقق نائینی، اجمال یکی از ادله است که محقق نائینی بر بساطت معنای مشتق اقامه کردن. توضیح دلیل اینه. خب حالا این ادعاست، باید توضیح داده بشه. اگر ما بگیم مشتق مرکب از ذات و مبدأ است، یعنی مثلا ملتزم بشیم معنای کاتب ذاتون لهل کتابه است، این اخذ ذات در معنای مشتق به عنوان یک جزء از اجزای این معنای مرکب مستلزم لغویته. یعنی منشأ لغویت اخذ ذات به عنوان یکی از اجزای معنای مرکبه. چون وقتی ما میخوایم بگیم الکاتب عبارت است از ذات له الکتابه، خب این اگر ذات اخذ نشه، ما فقط خود مبدأ را به تنهایی در معنای مشتق اخذ بکنیم کافیست. یعنی بگیم الکاتب هو الکتابه، فقط در جایی ما نیاز به ذات داریم که بخوایم این معنا را حمل کنیم. مثلا بخوایم بگیم زیدون کاتبون، اگر بخوایم معنا، اگر بخوایم مشتقی مثل کاتب را حمل بر زید بکنیم، اونجا در مقام حمل
محتاج ذاتیم، چون اونجا باید بگیم زیدون کاتبون، معناش اینه زیدون ذاتون لهل کتابه. ولی اگر نخواهیم حمل بکنیم، نخواهیم کاتب را حمل بر یه موضوعی مثل زید بکنیم، خود کاتب را اگر بخوایم معنا کنیم دیگه نیازی به اخذ ذات نداریم. کاتب همون کتابته، منتها فرق بین علیکم السلام این دو در مسئله لا به شرط و به شرط لاست که قبلا هم اشاره کردیم. یعنی چی؟ یعنی کاتب به عنوانی مشتق معناش همون کتابته، الکاتب یه معنای بسیطی داره که عبارت است از مبدأ. اینجا نه ذات نه انتساب هیچ کدام نیست، کاتب یه معنای بسیط داره، الکاتب و ایل کتابه، یه جز بیشتر نداره. منتها یه فرقی بین کاتب و کتابت هست، یه فرقی بین مشتق و مبدأ هست، فرقشون یه فرق اعتباری است. کاتب نسبت به حمل لا به شرط اعتبار شده، یعنی هم میتواند حمل شود هم میتونه حمل نشه، میتونه کاتب بر زید حمل بشه میتونه اصلا حمل نشه، ولی کتابت به شرط لای از حمل اعتبار شده. کتابت قابل حمل نیست، شما نمیتونید کتابت را بر یک ذاتی حمل بکنید، بگی زیدون کتابتون، اصلا قابل حمل نیست، الا اینکه در قالب مشتق قرار بگیره. پس ببینید طبق نظر ایشون کاتب به عنوان یه مشتق بسیط است، یعنی یک جز بیشتر نداره، که عبارت است از خود مبدأ. کاتب به معنای چیه؟ کتابت. چون اگر میخواست کاتب دارای دو جزء باشه و یکی از اون دو جزء ذات باشه، اخذ ذات در معنای کتابت مستلزم لغویت، یه کار لغویه، و لغو و بیفائده بودن با حکمت وضع منافات داره. واضع نمیاد هیچ وقت در مقام وضع لفظ را برای معنای وضع کنه، تو اون معنا یه قیدی جزئی در نظر بگیره و عکس کنه که بود و نبودش یکسانه، هیچ فرقی نداره، هیچ وقت واضع این کار رو نمی کنه. مریض که نیست که بیاد مثلا فرض کنید که بگه من لفظ کاتب را برای معنای نوشتن و کتابت وضع میکنم اما ذاتم کنارش باشه، حالا بود و نبود ذات هم هیچ تأثیری نداشته باشه، این با حکمت وضع سازگار نیست. لذا برای خروج از لغویت و برای اینکه حکمت وضع خدش نبینه، ما میگیم مشتق مرکب نیست.
نیست، مشتق یک جزء دارد و اونم چیه؟ ها؟ خود کتابت، خود مبدأ. حالا کتابت تو مثال بود، مشتقی معناش عبارت از مبدأ، خود کتابت. دقت فرمودی؟ و عرض کردم به نظر محقق ناینی فرق این دوتا چیه؟ احسن، این دوتا معناش یکیه، هیچ فرقی از نظر معنا ندارن. بله یه فرقی دارن که اون فرق اعتباری است، یکی به شرط لای از حمله، یکی لا به شرط از حمله. این دلیل چندم بود آقا؟ چهار. خب حالا این دلیل به نظر شما تمامه یا نه؟ بفرمایید شما محققین و افاضل و بزرگان. بله چی به نظرتون میرسه؟ این دلیل قابل قبوله یا نه؟ با توجه به مطالبی که ما قبلا گفتیم، مخصوصا در اشکال به بعضی از ادله قبلی، باید بتونید عرض به حضور شما پاسخ این دلیل رو ذکر کنید، مخصوصا اشکالی که دیروز به دلیل مرحوم آقای آخوند از قول امام نقل کردیم، یادتون هست؟ اشکال اینه که اولا اصل این که معنای مشتق عبارت از مبدأ باشه و تنها تفاوت بین مشتق و مبدأ در اعتبار لا به شرط و به شرط لا باشه، این خودش محل بحث. واقعا نمیشه بگیم فرق بین مشتق و مبدأ یه فرق اعتباری است. معنای این سخن اینه که واضع این چنین وضع کرده، در کنار معنا یه قید و شرطی گذاشته، گفته کاتب به معنای نوشتن، به شرط این که بخواد حمل، نسبت به حمل لا به شرطه، میتونه حمل بشه میتونه نشه. کتابت هم یعنی نوشتن، لفظ کتابت رو برای نوشتن وضع کرده، منتها به شرط این که حمل نشه. واضع لفظ کاتب را وضع کرده برای همون معنای مبدأ که نوشتنه، ولی این کاتب میتونه حمل بشه میتونه حمل نشه. لفظ کتابت رو هم وضع کرده برای نوشتن، ولی این دیگه قابل حمل نیست. این عرض به حضور شما به نظر نمیاد که قابل قبول باشه. واضع بیاد یه لفظی را اینجوری وضع بکنه برای یک معنا، عرض به حضور شما این قیود را بگذارد. حالا ولو به وضع مستقل، دو تا وضع داره، در یکی معنا به نحو لا به شرط موضوع له قرار گرفته، در دیگری به نحو به شرط لا. این اصل مسئله محل بحثه. ثانیاً برفرض ما بپذیریم معنای کاتب، شما حواستون هست؟ ایشون نه، یعنی گوش میکردی یا حواست جای دیگه بود؟ چون خیلی دقیق نگاه میکردی به من، معلوم بود اصلا حواست نیست. نه خیلی ها اینجا هم من میبینم دیگه، وقتی بیش از حد، آخه هر چیزی یه حد
یه هر چیزی یه حد و اندازه داره، افراط بده، تفریط هم بده. یه کسی ممکنه اینجا اصلا کلن از اول به در و دیوار نگاه کنه و حواسش این طرف و اون طرف باشه، خب اون معلومه حواسش پرته. یه وقتی کسی بیش از حد به انسان خیره میشه و معلومه اصلا این افراط در نگاه کردن، اینم آدمیه که معلومه حواسش پرته. توجه دارید؟ دیدی با یه کسی حرف میزنی داره بهت نگاه میکنه، کلی حرف میزنی، نه سر تکون میده، نه آره میگه، نه نه، بعد یه میگه حواست کجاست، تازه به خودش میگه ها من تو اینجا هم اینجوری پیش میاد. گاهی کسی که زیاد خیره میشه من میفهمم این اصلا حواسش نیست. حالا بعضی که بالاخره گاهی سری میندازه پایین، حالا من نمیخوام نقش بازی کنید، ولی وقت کسی نگاه میکنه، گاهی دفترش رو نگاه میکنه، گاهی مینویسه، گاهی بالاخره این بالاخره معلومه حالا این بهش میاد که داره گوش میده، نه اینکه حالا اینم حتما اینجوری باشه، این دیگه از اون دوتا بیشتر بهش میاد داره گوش میده. بله؟ نه 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 متوجه نشدی، من افراط در نگاه کردن، یعنی ببین یه نگاه عادیه، این معلومه داره گوش میده، یه وقت یه نگاهیه که خشکش زده، خشکش زده. اگر بنده الان مثلا جوری، اگر من یه دفعه اگه خیلی غرق باشه من اینجا پاشم برم اونوری، همطور داره اینجا رو نگاه میکنه، اینجوریه دیگه گاهی نگاه کردن ها اینجوری. درسته آقای مسعودی؟ خب اشکال دوم به این دلیل این است که غایت ما یثبت به هذا دلیل، نهایت چیزی که با دلیل چهارم ثابت میشه، نفی ترکیب و نفی ترکیب معنای مشتق از ذات و مبدا. چون اساس دلیل محقق ناینی این بود که اگر بخواد ذات در معنای مشتق اخص بشه، این لغو و بیفایده است و با حکمت وضع سازگار نیست. خب حالا اگر ما اومدیم مشتق را یه جوری معنا کردیم که ذات را جزء معنای اون ندانستیم، پس لغویتی پیش نمیاد دیگه، با حکمت وضع ناسازگار نیست. پس نهایت چیزی که با این دلیل ثابت میشه اینه که معنای مشتق مرکب از ذات و مبدأ نیست، اما نفی ترکیب به نحو مطلق نمی کنه. این دلیل چهارم. دلیل پنجم که باز این دلیل رو هم محقق ناینی بیان کردن این است که اگر بخواد معنای مشتق مرکب باشه، لازمش تعدد نسبت در هر قضیه است، در حالی که ما میدانیم تعدد نسبت وجود نداره. ببینید نوع ادله‌ای که ذکر کردیم همه به صورت یک قیاس استثنایی است که لو کان کذا فکذا لکن نتالی باطل فالمقدمه مثلو، همه اینا اینجور بود. اگر بخواد معنای مشتق مرکب باشه این تالی فاسدو داره، پس معنای مشتق مرکب نیست. خب اینجا هم میفرماید اگر ما بگیم مشتق عبارت است از شیء ثبت له المبدا، مثلا کاتب در الانسان کاتبون به معنای شیء له الکتابه باشد، کاتب را مرکب بدونیم. اینجا لازم میاد در قضیه الانسان کاتبون دو تا نسبت تحقق پیدا کنه. یکی نسبت بین موضوع و محمول که در هر قضیه‌ای وجود داره. شما هر قضیه‌ای که تشکیل میدید یه موضوع دارید، یه محمول دارید، یکی نسبت بین موضوع و محمول. خب الانسان کاتبونم به عنوان یک قضیه یه نسبتی درش وجود داره بین الانسان و کاتبون. حالا اگر ما الکاتب را به عنوان مشتق مرکب بدانیم، یه نسبتم تو خود این تحقق دارد، چون طبق فرض، طبق قوله به ترکیب معنای مشتق، الکاتب همون شیئون لحل کتاب است. اینم یه نسبت. یعنی باید بپذیریم در هر قضیه‌ای که مشتق محمول واقع شده ما دو نسبت داریم، در حالی که بلوجدان ما میدانیم دو نسبت در قضیه وجود نداره. هر قضیه‌ای یک نسبت بیشتر نداره. پس این نشون میده مشتق نمیتونه مرکب باشه. دقیق فرمودید، این حاکی از این است که مشتق مرکب نیست. این دلیل رو هم محقق نائینی فرمودید. حالا این دلیل به نظر شما درسته یا نه؟ یعنی با این دلیل نفی میشه ترکیب معنای مشتق؟ با این دلیل میشه بساطت معنای مشتق رو ثابت کرد؟ چرا؟ نه چی؟ یعنی در صورت حمل چی؟ نه اشکالتون واضح تر بفرمایید.
فقط همین صورت
برنامه، یعنی همین معنای از ترکیب رو ها؟ به نظر شما قبوله این؟ بله؟
این
چرا؟ نه، بالاخره شما اگر گفتید الکاتبو شیئون له الکتابه، کاتب را تفسیر کردی به این. خب بالاخره اینجا نسبت هست یا نیست بین شی و کتابت؟ چرا؟ پس چیه دیگه؟ شما وقتی میگی کاتب معنای مرکبه، درسته؟ معنای وقتی شما میگی معنای کاتب مرکبه، یعنی دو جز داره. بالاخره یه جز، یه نسبتی بین این دو جز ایجاد میشه دیگه. بله، اگه نسبت نباشه که معنا نداره که. بدون نسبت دو جزئی که نامربوط هستن، خب هیچ. مثل اینکه بگی دیوار آسمان، اگه نسبتی بین اینا نباشه که دو تا مفرد مستقلن. نه اصلا کاری به اون نداره. شما ببین اصل دلیل چیه، دقت بفرمایید. اصل دلیل اینه اگر ما مشتق را مرکب بدانیم، خب بگیم الکاتبو به معنای شیئون لحل کتاب است، این لازمش اینه که در قضایایی که مشتق محمول واقع میشه ما دو تا نسبت داشته باشیم، چون در خود قضیه یه نسبت بین موضوع محموله، یه نسبت هم اینجا بین دو جزء مرکب بنابر فرض وجود داره و ما دو تا نسبت در یه قضیه نداریم. تالیفاتش اینه. تعدد نسبت. ایشون داره در حقیقت تالی فاسدی که اینجا ذکر میکنه چیه؟ لو قلنا به ترکب معنا المشتق للزم تعدد النسبه فی القضايا التي يوز یا یجعل المشتق به عنوان المحمول و تعدد النسبه فی قضیه واحده باطلون، نتیجه میگیره پس چی؟ فلم یکن المشتق مرکبن، پس مشتق مرکب نیست. روشن شد استدلال آقا؟ استدلال اصلا اینه. خب شما بالاخره نفرمودید این دلیل چرا باطله؟ یعنی همون اشکال. ببینید در حقیقت اینو
اون اصلا اینجا جا نداره.
چرا؟ چون بالاخره نسبت هست یا نیست؟
نسبت هست ولی اینجا جا نداره.
چرا؟
نسبت
به قضیه داره. خب خود قضیه انسان کاتب یه نسبت بین کاتب و انسان هم یه نسبت در خود کاتب ببینید. بله خب یکیش حالا همونه، یک اشکال همینیست که در مورد قبلی هم گفتیم که این ادله نوعا به این اشکال مبتلا هستن که به طور کلی اینها نافی یک نحو و یک قسم از انها و اقسام ترکیب هستن. اینا نمیتونه نفی ترکیب به نحو مطلق بکنه، نمیتونه استحاله ترکیب مشتق را ثابت بکنه. این یکی. ثانیاً اساساً تعدد نسبت در قضیه به شرطی غیر جایز است که ما بخوایم دو تا نسبت بین موضوع و محمول ایجاد کنیم، یعنی دو تا نسبت تام، نسبتی که بخواد اجزاء و ارکان یک قضیه رو به هم مرتبط بکنه. اما اگر در یک قضیه یه نسبت تام هست ولی نسبت‌های ناقص دیگری هم وجود داشته باشه، این اشکالی نداره. شما مثلا یک قضیه ای تشکیل بدید که موضوعش مضاف و مضاف الیه باشه محمولش حالا یه فعل، مثلا بگید غلام زیدن جاء. اینجا خود غلام زیدن به عنوان ترکیب اضافی نسبتی بینش هست یا نیست؟ بله. در این حال یه نسبتی هم هست بین غلام زید و مجید. خب اون نسبت که نسبت اصلی قضیه است باید بین موضوع و محمول باشه و واحد باشه. اما نسبتی که بین هر جزء اونم به نحو ناقص در مرکبات غیر تام وجود داره، این اشکالی نداره. نسبت در مرکبات تام باید واحد باشه، در هر مرکبی به حسب خودش، قضیه به عنوان یک مرکب تام یه نسبت داشته باشه. اما اگر یه مرکب تا مرکب ناقص داشتیم مثل غلام و زیدن، ترکیب تفصیلی داره دیگه، غلام و زیدن مرکبه، ولی این مرکب مرکبه تفصیلی است، چون دو تا جزءش لفظش هست، معناش هم هست. خب اینجا نسبت هست یا نیست؟ حواست هست شما یا نه؟ حواست نبودا؟ نسبت هست یا نیست؟
هست.
آیا اشکالی داره؟ آیا شما در غلام و زیدن جاءه اشکالی میبینید؟ تعدد نسبت هم هست. پس تعدد نسبت به شرط اینکه بین در یک مرکب تام چند نسبت بخواد باشه محل اشکاله، و الا اگه یک نسبت بین مرکب تام باشه که اجزای مرکب تام را به هم پیوند بده و در کنار اون در هر جزئی اگر مرکب ناقصی بود یه نسبت هم اونجا باشه اشکالی نداره. بالاتر بگیم غلام و زیدن هو العالم کامل، غلام و زیدن هو ابن و عرض به حضور شما فلان، یعنی موضوعش خودش یه مضاف و مضاف الهی باشه، محمولش هم یه مضاف و مضاف الهی باشه. یا محمولش صفت و موصوف باشه. اینجا که چند تا نسبت داریم، یه نسبت در موضوع داریم، یه نسبت در محمول داریم، یه نسبت هم بین موضوع و محموله. این آیا اشکالی داره؟ آیا محقق ناینی به این نسبت، به این تعدد، به تعدد نسبت در مثل قضایایی، در قضایایی مثل غلام و زیدن جاءه، غلام و زیدن هو العالم الکامل، که موضوع خودش یه مرکب ناقصه یا محمول خودش مرکب ناقصه یا هر دو مرکب ناقصن، ایشون اشکالی میبینه؟ خب اینجا هم عرض به حضور شما وجود اجزا در معنای مشتق فوقش این نسبت را متعدد میکنه، اما این لطمه ای به اصطلاح قضیه نمیزنه. بنابراین دلیل چهارم هم ناتمامه. دلیل پنجم هم ناتمام. باریک الله حواستون هست اقلا این مقدار. دلیل ششم تبادره. این دلیل رو البته خیلی از بزرگان نقل کردن، مرحوم آقای بروجردی نقل کردن، مرحوم آقای خویی نقل کردن، خود مرحوم آقای آخوند هم به نظرم اشاره به این کردن، اما اینها ادعا فرمودن که تبادر دلیل بر این است که مشتق معنای مرکب نداره. میگن وقتی ما لفظ مشتق، وقتی مشتقی را میشنویم، اون چه که از این مشتق به ذهن ما متبادر میشه یه معنای بسیطه، یه معنایی است که جزء نداره. مثلا وقتی کاتب رو شما میشنوید، واقعا از شنیدن معنای کاتب چی به ذهن شما میاد؟ یک جزء، یک معنای بسیط به ذهنتون میاد یا یه معنای مرکب؟ اینجا جاییست که باید به حضرت عباس قصد. به حضرت عباسی کدوم به ذهنتون میاد؟ معنای بسیط به ذهن میاد یا معنای مرکب؟ این آیون در مستدل در دلیل پنجم ادعا میکنه متبادر از لفظ مشتق معنای بسیطه. ما یه معنایی که دارای اجزا باشه به ذهنمون نمیاد. اون اون معنای بسیط هم همون بعضی حالا اختلاف اینجا عرض کردم میگن معمولا اون معنای بسیط همون معنای مصدری است. کاتب یه معنا رو به ذهن ما میاره، یعنی چی؟
کتابت.
خب این دلیلم دو تا اشکال داره، خوب دقت کنید. اولا تبادر در واقع اگر به عنوان دلیل اقامه بشه، این مربوط هست به حوزه ادراک و تصور، یعنی همون مطلبی که آقای آخوند به عنوان موضوع نزاع تبیین کردن. چون ما اگه خواهتون باشه، خاطرتون باشه، در تنقیح محل نزاع گفتیم بحثه آیا منظور از بساطت و مرکب بودن در معنای مشتق چیه؟ وقتی میگیم مشتق بسیطه یعنی چی؟ وقتی میگیم مرکبه یعنی چی؟ گفتیم دو نظره. یه نظر این است که البته یه نظری هم محقق اصفهانی داره که حالا اونو نمونم اشاره کردیم یا نه بعدن خواهیم گفت اگرم نگفتیم. بساطت یعنی چی؟ این که از شنیدن این لفظ یه معنا به ذهن ما خطور کنه، در مقام تصور و ادراک یه معنا بیاد، دو تا معنا نه. در مقابل یه عده نظرشون بر این است که منظور از مرکب و بسیط بودن مشتق یعنی چی؟ نه، اصل اون که معلومه، اون اصلا منظور از مرکب بودن و بسیط بودن یعنی چی؟ یعنی لفظ قابل تحلیل به اجزا باشد عقلا یا نباشه، قابلیت تحلیل عقلی، نه اینکه به ذهن ما یه معنا بیاد یا بیشتر بیاد. این یه اختلافی اونجا بود. خب تبادر میتواند دلیل باشه در صورتی که ما نزاع را آنگونه که آقای آخوند گفته اند تصویر کنیم، چون تبادر یعنی چی؟ یعنی خطور معنا به ذهن. خب اگر از کاتب یه معنا به ذهن اومد این بسیطه، اگر دو تا معنا به ذهن بیاد این مرکبه. خب این دلیل فقط میتونه باشه در صورتی که ما نزاع رو چی بدونیم؟ اون گونه که مرحوم آقای آخوند گفتند تصویر کنیم، ولی اونطوری که ما نزاع رو تصویر کردیم که گفتیم منظور از مرکب و بسیط بودن مشتق چیه؟ مربوط به مقام تحلیل عقلی است دیگه، این دلیل نمیتونه کارایی داشته باشه. این اولا. ثانیاً خب تبادر ادعای طرف مقابل هم هست، یعنی قائلین به ترکیب میگن متبادر از لفظ مشتق دو معناست. ما وقتی کاتب رو میشنویم واقعا یه معنا به ذهنمون نمیاد، به ذهنمون میاد یه کسیه که کتابت بلده، پس دو تا معناست. اونا هم ادعا میکنن این ذاتیست که دارای توانایی نوشتن، شیئون لحول کتابه. اونا هم ادعا میکنن به ما اون چه که از ذهن ما، اون چه که به ذهن متبادر میشه این معناست، لذا این رو نمیشه پذیرفت. در مجموع دلیل پنجم هم به نظر میرسه ششم هم قابل قبول نیست. حالا انشاءالله دیگه ببینیم نتیجه چی خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.